أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله ای رو که مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض شده بعد از اون چه گذشت، اختلاف صاحب مال و غیر او در مقدار دینه. بعد از آنی که مرحوم آقای خویی در مسئله اختلاف در دعوای رهن و ودیعه فرمود اگر دین ثابت، قول مدعی رهن مقدمه، و اگر دین غیر ثابت، قول مدعی ودیعه. حالا اگر طرفین اختلاف دارند بعد از تسالم بر دین، این که این رهن بر اقل یا رهن بر اکثر، بلا فرق بین این که نسبت به مقدار دین هم تسالم دارند یا اختلاف، ایشان فرموده قول مالکی است که مدعی رهن بر اقله. مالک میگه من این کالا رو رهن بر 100 درهم قرار دادم، گیرنده میگه این کالا رهن بر 1000 درهمه، همون تعبیری که در روایات آمده. این دو صورت داره. یه وقت اینه که مالک قبول داره 1000 درهم بدهکاره، ولیکن میگه این کالا که به عنوان وثیقه و گرو و رهن قرار داده شده بر 100 درهم این دینه، 900 درهم دیگهش بدون رهنه. درسته میگه تو 1000 تومن ازم طلب داری، اما 100 تومنش گرو داره، 900 تومن دیگهش گروی نداره ها، این گرو رو گذاشتم بر 100 تومنش، یعنی 1000 تومن من به شما بدهکارم، اگر دینم و مماطلهی در ادایش کردم شما به مقدار 100 تومن از اون 1000 تومن رو میتونید از این گرو بردارید، بقیه رو گرو نیست، شما خلاصه طلبکار هستی اما این کالا نسبت به بقیه گرو نیست. ولی طرف مقابل میگه نه آقا، شما که قبول داری 1000 تومن بدهکاری، میگه این گرو گروی برای 100 تومنه، نه این گرو گروی کل دینه، گروی 1000 تومنه، 1000 درهمه. این یه حالت. حالت دوم اینه که اصلا مالک میگه من به تو بدهکار بیش از 100 تومن نیستم، 100 تومن بدهکارم، این کالام گروی بر 100 تومن. اون آقا میگه آقا اولا 1000 تومنه این کالام، گروی بر کل 1000 تومنه. اینم صورت دوم. مرحوم آقای خوی قدس سره بعد از تعرض به هر دو صورت در اون چه در تقریرات بحثش آمده فرموده علی کل تقدیر این قول، قول مالک. مالک که میگه این گروی بر اقله، این گروی بر 100 تومنه، چه زیاده بر اون رو به عنوان دین قبول داشته باشه کما فی صورت الاولا یا نه کما فی صورت ثانیه. راهن دیگه، مالک دیگه، راهن یعنی مالک، این که میگه گروه بر کمتره مالک دیگه، راهن همون مالکه. استدلالی که مرحوم آیخوی قدس سر روح بر تقدیم قول مالک راهن صاحب المال اقامه میکنه، ایشون میفهمد اولا مقتضای قاعده همینه، چون رهنیت بر زیاده ثابت نیست، طرف ادعا میکنه رهنیت خلاف اصله، حتی اونجایی که دین محققه، هزار درهم دین، مالک میگه اینو رهن بر 100 درهم، میگه قبول دارم 1000 درهم بدهکارم، اما این رهن 100 درهم. رهن بودن مال، گرو بودن مال خلاف اصله، اصلش خلاف اصله، حدش هم خلاف اصله. یعنی بگه که مال گروه، طرف میگه گرو نیست، اصل اینه که مال گرو نیست. میگه گرو هست بر مقدار اقل گروه، دین اکثرم قبول دارم، اما گرو بودن این مال رو بر اکثر قبول ندارم. الکلام الکلام، گرو بودن مال چه اصلش چه مقدارش، اختلافا در این که گروه بر اقل یا اکثر خلاف اصله، مدعی باید اقامه بیانه بکنه. بله، خرجنا از این قاعده در اون فرضی که دین ثابته. اون جایی که دین ثابت بود، مالک میگفت این ودیعه است، قابض میگه این رهنه، آقای خویی اونجا پذیرفت، ایشان اونجا پذیرفت، ما در غیر اونجا در جایی که دینم محقق نبود پذیرفتیم، ولی ایشون اونجا پذیرفت. اما در غیر اون ایشون میفرماد اصل اینه که مدعی رهن باید اثبات کنه. این استدلال اول ایشان. و ثانیاً نصوص به قول ایشان مستفیضه، روایاتی که اگر یادتون باشه قبلاً این روایات رو ما خوندیم و در مقام جمع بین این روایات و روایاتی که گفتیم توهم معارضه با این روایات داره، بیان وجه جمعی کردیم که تهافتی گفتیم بین روایات نیست. عده‌ای از روایات همین تعبیر درش، اختلاف طرفین، مالک میگه رهنون به مئه، دیگری میگه رهنون به الف. حضرت میفرماد که مدعی رهن به مئه قولش مقدمه و اونی که میگه رهن بر الفه باید اقامه بیانه بکنه. چند تا روایت، حالا ما یکی از این روایاتو بخونیم، مثل معتبره ابن ابی یعفور و صحیحه محمد ابن مسلم و معتبره عبید ابن زراره، سه تا روایته. آقای خویی تعبیر میکنه به مستفیضه. حالا روایت اول این باب، باب 17 از ابواب احکام الرهن، صحیحه محمد ابن مسلمه. انا ابی جعفر علیه السلام فی رجل، این غیر از اون صحیحه محمد ابن مسلمیه که قبلا گذشت که قول مدعی ودیعه در جای اختلاف در رهن و ودیعه، اینجا اختلاف در رهن و رهنه، هر دو میگن رهن، یکی میگه رهنون به مئه، یکی میگه رهنون به الف. اونی که در صحیحه محمد ابن مسلم قبل گذشت اختلاف بود که یکی میگفت رهنون، دیگری میگفت ودیعتون، اما این میگه رهنون، اونم میگه رهنون، ولیکن رهنون علا ماذا، یکی میگه رهنون علال اقل، دیگری میگه رهنون علال اکثر. کلینی روایت رو هم کلینی داره، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شیخ. کلینی هم محمد ابن یحیی، هم محمد ابن الحسین، عن علی ابن الحکم، عن العلاء ابن رزین، هم محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام، فی رجل یرهن عند صاحبه رهنا فدع الذی عنده الرهن انه بالف فقال صاحب الرهن انه بمئه، اینو گروه برای 100 درهم قرار دادم، گیرنده طلبکار میگه نه اینو رهن بر 1000 درهم، قال، حضرت در جواب فرمود البینتو علالذی عنده الرهن انهو به الف، الذی عنده الرهن که ادعا میکنه رهن به زیاده رو، یعنی در حقیقت ادعا هم میکنه زیاده دینو هم این که رهنون علا اون زائد، البینتو علالذی عنده الرهن انهو به الف و ان لم یکن له بینه فعل الراهن الیمین. راهنی که میگه رهنون به مئه لا به الف قسم بخوره، مقتضای قاعده، هم در دینش اختلاف داشته باشن هم در رهنش. این روایت اطلاق داره، یعنی نسبت به هر دو صورتی که آی خویی فرمود، جایی که تسالم بر دین و اون زائد دارن یا نه در مقدار دین هم نزاع دارن، هر دو رو این روایت شامله. راهن میگه رهنون به مئه اما قبولم دارم دین الفون، گیرنده میگه نه آقا رهنون به الف مال تمامش، یا اینکه دینو قبول نداره راهن، راهن میگه مثلا 100 تومن به شما بدهکارم نه بیشتر، و اینم رهنون به مئه. اون دیگری میگه نه آقا هم انقدر بدهکاری و اینم رهنه. یعنی در حقیقت جایی که فرق این دو صورت گذشته اینه که در یک صورت یک ادعاست، در یک صورت دیگر دو ادعاست. قابض ادعا میکنه هم رهن و هم دین بالا رو، رهنیت بر دین بالا رو، اگر اون مالک دین رو قبول داشته باشه زائدش رو، پس این قابض چند تا ادعا داره؟ یه ادعا. میگه آقا تو که قابض میگه تو که این دین رو بدهکاری 1000 رو قبول داری، این کالایی هم که وثیقه و رهن گذاشتی، این دین، این رهن بر کل اون دینه. صاحب مال میگه نه دینو قبول دارم، رهنشم تا یه جا قبول دارم، رهنش رو به مقدار 1/10 دین قبول دارم، دینو کلشو قبول دارم، رهنیت رو بر بخشی از دین قبول دارم، بقیه دین هست بدون وثیقه. ولی اگر مالک هم رهنو منکره نسبت به زیاده هم دینم منکره، میگه مثلا به شما بدهکار بیش از 100 تومن نیستم، 100 تومن بدهکارم، این کالام رهن بر 100 تومن، در این صورت قابض چند ادعا داره؟ دو ادعا، ادعای زیاده در دین و ادعای این که این کالا هم رهن بر اون زیاده هست. به هر حال این روایت مفادش این بود که مدعی رهن، رهن بر زیاده باید اقامه بینه بکنه، و الا قول، قول انکار رهن به زیاده است، قول راهنه که میگه این رهن بر زیاده نیست. این و بقیه ی روایات، این روایات مسئله تا اینجا که مرحوم آقای خوی قدس سره استدلال فرموده. در قبال این روایات یک روایت شریفه دیگری وجود داره که مرحوم آیخوی قدس سره ندیدم جایی در فقه به یک روایتی این گونه بتازه، تاخته 6 اشکال بر این روایت فرموده. من معهودم نیست هیچ جای آیخوی اینجوری روایت رو بگه یره دو علیه اولن ثانیان ثالثن رابعن خامسن سادسن، عددا رو چیز نمی کنه، ولی میگه اولا اینو میگه، بعد بالحمل شایع ثانیان رو ذکر میکنه، ثالثن رو ذکر میکنه تا سادسن. و به نظر ما جلو جلو عرض بکنم هیچ کدوم هم از اشکالات ایشان به حمد الله وارد نیست. گفت که طرف ادعا میکرد خلاصه یه مقامی رو طرف مقابل گفت ما آقا رو به پیغمبری قبول داریم. گفت آقا آخه این که ادعای پیغمبری میکنه شما قبول کردید دلیلی نداره بر پیغمبری. گفت آقا یه ادعای خدایی میکنه، لااقل به پیغمبری باید قبولش کنیم دیگه. حالا آقای خوی شیش اشکال کرده، لااقل یکیش وارد باشه. حالا ببینید این حکمیت و این شما، ببینید آیا این اشکالات آقای خویی ولو یکیش به این روایت وارده. این روایت روایت معتبره سکونی است. مرحوم آقای خویی سندش هم قبول داره، روایت معتبره سکونی که قبلا این روایت گذشت، که مفاد روایت اینه که طرفین اختلاف دارن در مقدار همین مسئله، رهنون به مئه یا رهنون به زیاده. روایت چهارم، روایت معتبره سکونی. حضرت می‌فرماد قول مدعی رهنه، یعنی اون قابض که میگه این رهنه به زیاده است، حتی یحیط به ثمن، که ما این روایت رو در باب اصالت و زمان قبلا متعرض شدیم. بله، روایت شیخ صدوق هم این روایت رو داره به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام فی رهن اختلف فیه الراهن والمرتهن. پس اصل رهن بودن و قبول دارن طرفین، اختلافشون سر چیه؟ فقال الراهن که صاحب ماله هو به کذا و کذا، یعنی اقل، یعنی به مئه، و قال المرتهن هو به اکثر. مرتهن میگه به الف، راهن میگه به مئه. قال علی علیه السلام، امام صادق، امام باقر از حضرت امیر این گونه نقل فرموده، یصدق المرتهن حتی یحیط به ثمن لأنه امینه. یصدق المرتهن حتی یحیط به ثمن، یعنی مرتهنی که ادعا میکنه رهن به زیاده رو قول او پذیرفته است، نیازی به بیانه نداره، اما حتی یحیط به ثمن، تا سقف اون کالای مرهونه، تا قیمت اون کالا یصدق المرتهن. اما اگر مثلا مرتهن میگه که 1000 درهم طلبکارم، این کالایی که رهنه 500 درهمه قیمتش، مالک میگه من آقا 100 تومن به شما بدهکارم، اینم رهنه بر 100 تومن، کالا 500 تومنه، 100 تومنشو بردار 400 تومنشو پس بده. نه، حتی یحیط به ثمن قول مدعی رهن و مرتهن، بیش از اون دیگه دعوای مرتهن قبول نیست. چقدر قشنگ فرموده امام رضا. حالا صحیحه صحیح نیست اون رو کار ندارم فعلا، اما چقدر حرف مفهومیه، چقدر حرف به اصطلاح بدون خلاصه اغلاق و معلومه چی حضرت میفرما.
شامل فرضی که دین سر اصل دین اختلاف ندارن،
اختلاف سر اون حالت دوم، فرض اینه که فقط اختلافشون در رهنه، این که حالا دین بیشتر هست دین بیشتر نیست اون بحث دیگره، و لذا ممکنه گفتیم این روایت مثل دیگر روایات که آقای خویی فرمود اطلاق داره، ممکنه دین و طرف قبول داشته باشه منکر رهن، ولی رهنو قبول نداشته باشه. میگه من به شما 500 تومن اصلا بدهکارم، شما راست میگی، ارزش این کالا 500 تومن، اما ما به قدر 100 تومن آمدیم بیمه کردیم این دینو. ببینید یکی از وجوه بیمه کردن این رهن، یعنی داره بیمه میکنه دینو. رهن وثیقه است، وثیقه بیمه گرو در حقیقت برای بیمه کردن دینه دیگه. برای اینه که اگر طرف دینشو پرداخت نکرد از گرو استیفا بشه. وثیقه است، بیمه است، طرف میگه من قبول دارم 500 تومن، اما من به مقدار 100 تومن از این بدهکاریمو رهن قرار دادم براش، بیشترشو نه. این روایت اطلاق داره. به هر حال این در اینجا تفاوتی ایجاد نمیکنه، دینو قبول داره نداره این تفاوتی ایجاد نمیکنه. ولی کلام اینه، مفاد این روایت پوسکنده بدون اغلاق، اینی که داریم بر شما بیان میکنیم، ببینید کجاش ابهام داره. میگه اگر اختلاف دارن که این مال رهن بر اقل یا رهن بر اکثر، ادعای رهن بر اکثر مادامی که اون کالا به مقداری که وافیه، قول مدعی رهن و مرتهن مقدمه، بیش از اون دیگه نه. یعنی اگر این کالا 500 تومنه، ادعای دین 1000 تومنه، به صرفی که این کالا رهنه نمیگیم شما به 1000 تومن بدهکاری، به مقدار همین 500 تومن ولو اختلاف در دین هم داشته باشید، طرف میگه اصلا من بدهکار به بیش از 100 تومن که نیستم، منکر بدهکاریه، اما این رهن وثیقه بر مقدار 500 تومن از دین حجت و بینه است و شاهه. روایت خیلی روند صاف بدون ابهام. ولی مرحوم آقای خوی قدس سر رو 6 اشکال فرموده که چند اشکالش مبتنیه بر اینه که آخه این روایت مضطربه، چی داره اصلا میگه، خلاف ضرورت داره میگه. اشکال اول مرحوم، دو اشکال اول مرحوم آقای خوی مبتنیه بر اینه که اصلا تسالم بر دینم دارن، بر اون دین زیاده، ولیکن اختلاف در رهن بودن برش رو دارن، اصلا دین ثابت ولیکن رهن بودن بر زیاده یا نقیصه. ایشان میفرماد این روایت اولا تعلیل کرد به این که قول مرتهن که ادعای رهن بر زیاده رو میکنه از بابی که امینه، این چه ربطی داره؟ خب آقا امینه، یعنی مالک این عین مرهونه آمد این کالا رو به عنوان امانت به این آقا سپرد. حالا به این امانت به این آقا سپرده، معناش اینه که این آقا هر چرندی بگه من قبول کنم. این آقا میگه تو بدهکاری به کذا و کذا، من قبول بکنم. میگه ربطی نداره. این امینه معناش اینه که این به ضرر منه، اگر این کالا تلف شد این آقا ضامن نیست چون امینه. چه ربطی داره به این که این امینه؟ پس قولش که رهن بر زیاده است و دین یک امر زائدیه باید پذیرفته بشه؟ خب دقت کنید، به این راحتی میشه روایتی که اینجور خلاصه ما صاف معناش کردیم، ایشون میگه اصلا این روایت معنا نداره، تعلیل یک امر وهم باطل بی ربطه. کاملا دخیل میدونیم اونم، گفتیم خودش قاعده ای دیگری از توش در آمد. چه آقای من دیروز اشاره کردم، دیروز گفتم 3 جهت هست، یه جهت بحث لعنه و امینوه از مرحوم علامه در مختلف قبلا نقل کردیم، یکی از جهات اینه لعنه امینه. گفتیم بعضیا آمده بودن گفتن چون ید داره، گفتیم این ید داره نه به درد نمیخوره چون مالک اون منازعه. لعنه امینه، چون این آقایی که صاحب یده او رو مالک امین بر این مال قرار داده، امین بودنش اقتضا میکنه که به مقداری که این مال میتونه صرف در اون جهت زلیت بشه، امانت او و تصدیق او بر شخص کسی که امین او رو قرار داده مسجل باشه. حالا بیشترم توضیحش میدم. حالا فعلا اشکال آقای خویی، اولین اشکال آقای خویی اینه که این تعلیل بی ربطه. میگه این آقای مرتهن امین صاحب الماله. خب امین صاحب الماله اقتضا میکنه صاحب المال اقتضا میکنه که این امین هرچی به سر صاحب المال بیاره، صاحب المال سرشو پایین بندازه. ایش میگه یعنی چه؟ مرتهن چون امین مالکه، پس اگر این مرتهن بگه من از شما سه برابر اون که اعتراف داری طلب دارم، حرف من درسته. چه ربطی داره؟ این اشکال اول مرحوم آقای خویی. خب اون رو ایشون میگه که امین معناش اینه که ضامن نیست. اونجا میگه دزدیدن یعنی که من ضامن نیستم دیگه. حرف ایشون اتفاقا همینه. ایشون میگه امین بودن علت عدم ضمان امینه، امین بودن علت طلبکاری امین هرچی بگه. ولذا اگر اختلاف دارن در این که این مال ودیعه است یا این که قرضه، مالک میگه این مال ودیعه است. خب لأنه اینجا امینه. خب آیا درسته بگیم قول مدعی قرض مقدمه لأنه امینه؟ صاحب مال میگه آقا این مالو به شما ودیعه و امانت سپردم، بله امین منی، اما مالو به تو سپردم نه رهن قرار دادم. گیرنده میگه آقا من از شما معادلش پول طلب دارم و این مال گروه رهنه. حضرت بیاد بفرماد که مدعی طلبکاری حرفش در ادعای دین و رهن مقدمه چون اینها امین اون صاحب الماله. شون یعنی چه؟ این اشکال اول مرحوم آقای. اشکال دوم ایشان، ایشون میفرماد اگر لعنه امینه، بسیار خوب، دیال چه فرق میکنه مال محیط یا غیر محیط؟ دین به مقدار مال یا زیاده؟ خب امینه، اگر امینه اقتضا میکنه که قول مدعی دین مقدم باشه، حالا ارزش این مال 500، طلبکار میگه من 1000 از شما طلب دارم، امینه دیگه. امانت اقتضای تصدیق میکنه، خیلی خوب تصدیق بکنید او رو تا گاو و ماهی. یعنی چه؟ حتی یحیط، تعلیل ضمان به مقدار یحیط، این تعلیل اصلا ربطی نداره، لأنه امینو ربطی نداره به تفصیل بین محیط و غیر محیط. اشکال دوم ایشون. اشکال سوم ایشون، ایشون میگه حالا اینجا اگر دین محقق باشه، حالا اگر دین اصلا معلومی ثبوتی داشته باشه، یکی میگه رهن به 100 درهم، اون میگه به 1000 درهم، اون که میگه به 100 درهم میگه من بیش از 100 درهم شما بدهکارم نیستم، دین محقق نیست. خب ایشون میگه که با عدم ثبوت دین تصدیق مرتهن نسبت به اون دین اکثر خلاف ضرورت که لم یقل بهی احد، خلاف ضرورت، نمیدونم بخواد بگه ضرورت دین که بعیده، خلاف ضرورت فقه لابدشون میخواد بگه. این که دین، ببینید تا حالا میگفتیم فرضی که دین حتما هست به زیاده، منتها رهن به زیادش محل خلاف بود، اما اونجایی که اصلا دینش مشکوکه، راهن میگه آقا من 100 تومن به شما بدهکارم، این کالام رهن بر 100 تومن، مرتهن میگه آقا 1000 تومن به من بدهکاری و این کالا رهن بر کل 1000 تومن، آقا تصدیق، حالا جدای از تعلیل و غیر اینا، مرتهن ما بیاییم بر زیاده دینی که داره اون مرتهن ادعا میکنه، خلاف ضرورت فقه. کجای فقه آمده که طرف به مجرد ادعا تصدیق بشه؟ هیچ فقیهی اینو نگفته. اینم ثالثه، من نمیتونم تاب بیارم تا سادسن ایشون بخونم، بذارید این سوم ایشونو همینجا. سیدنا چند سطر بعدش ایشون میفرماد ابن جنید قائل شده، بعد میگه الا تأملن کذا. این چه ضرور خلاف ضرورت فقیه که اول میگید لم یقل بهی احد، بعد میگید ابن نعم نصب الی ابن الجنید که اونم مشکوکه مثلا، پس نشد خلاف ضرورت دیگه، لم یقل بهی احد نشد. ضمن این که حالا اینی که مرحوم آقای خویی بفرماد لم یقل بهی احد، مرحوم صدوق این روایتو داره. صدوق در فقیه تعهدش اینه که لا یذکر فی الفقیه الا ما هو حجت بینه و بین ربه. این اصلا قاعده روایات فقیه، هر کجا روایت در فقیه دیدید در البته باب مناسبش و اون روایت رو رد نکرده، معناش اینه که فتوا به مضمون اون روایت میده، اون رو حجت میدانه. خب این روایت رو مرحوم صدوق هم داره، ما بر اساس این و حتی در مثل کافی به مرحوم کلینی قدس الله نفسه فتاوایی رو نسبت دادیم در مسائلی که به اینا نسبت ندادن. مثلا یه نمونه شو به شما عرض بکنم که بتونید تو کلمات قدما فتوا پیدا بکنید. مثلا مرحوم صدوق روایت اشتراط طواف به ما بین البیت و المقام رو صدوق روایت کرده. خوب دقت کنید که طواف باید بین البیت و المقام باشه، زائد بر مقام کسی حق طواف نداره. که انما طاف بالمسجد روایت داره، صدوق اینو ذکر میکنه. روایتش هم یه گیر سندی داره، ولی صدوق اینو ذکر میکنه. اما روایت دال بر جواز طواف خارج حد رو اصلا متعرض نمیشه، به عکس کلینی. کلینی روایت جواز طواف خارج از حد رو ذکر میکنه، علا کراهتن. تعبیر روایت اینه ما احب ذالک و ما عرابهی بأسن الا الله یجد بدن. مسئله مهمی هم هست، اصلا یکی از عویسه های حج و نفسگیرهای حج بحث توافشه، اونم در ایام حج واجه. پدر طرف در میاد گاهی اگر بخواد بین البیت و المقام تواف بکنه اصارش در میاد، واقعا خودم گاهی وقتا وقتی که آمدم دیگه از مطاف بیرون، حوله من اگر میچلوندنش دو نفر باش به خوبی میتونستن غسل بکنن. واقعا آدم حالا غیر از آنی که جانش در میاد، در حالی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده اختیارن شما برید از اون دور دورا طواف کنید، لازم نیست بین البیت و المقام که حدودا 12 متره، برید 30 متر، حالا که توسعه پیدا کرده صحن مسجد الحرام، اصلا برید زیر مسقفات مسجد الحرام برید طواف کنید. اگر دیوارای مسجد نبود برید هر کجا، منتها در حدی که طواف بالبیت تو شهرتون نیاد یه هواپیما بگیرید از اینجا دور بزنید، دور دنیا رو بگید من دور کره زمین زدم، دور کعبه هم رفتم. مرحوم آقای خویی فرمود جایزه و لازم هم نیست طواف تو مسجد باشه، خارج از مسجدم طواف اشکال نداره، منتها مانع و حاجبی نداشته باشید. ولذا مسعای محل سعی بین صفا و مروه مسجد نیست دیگه، روایت داره انما هی حیطان، مسجد نیست. و اتفاقا در روایت داره حد مسجد ابراهیمیه مسعا، شما در بخشی از طوافتون تو مسعا باشه، اما به شرط اینکه حواجزی مانع از خلاصه اون مرور شما بر بیت و طواف شما بر بیت صد نکنه، یک دیواری که حائل باشه اونجوری نباشه، دیوار مانعی، اشکال نداره. حالا غرض اینه که مرحوم کلینی این روایت رو ذکر میکنه، روایت اشتراط حد هم ذکر نمیکنه. آیا ما نمیتونیم به کلینی نسبت بدیم که ایشون حد در مطاف رو شرط نمیدانه؟ که طواف خارج حد هم جایزه. ما عرابهی بأسن، ما احب ذالک و ما عرابهی بأسن الا الله یجد بده. این در این مورد. ولی از اون ور صدوق روایتی رو من الطواف این که باید بین بیت باشه و بین مقام، و من طاف خارج این حد فکأنما طاف بالمسجد، یعنی به درد نمیخوره. اینم روایت که صدوق نقل کرده. به صدوق نسبت بدیم ایشون حد و شرط میدونه، به کلینی نسبت بدیم که ایشون حد و شرط نمیدونه. هیچ کدومشون هم تصریح نکردن اشتراط و طواف بالحد یا عدم الاشتراط. اینجا از همین قبیله. صدوق این روایت رو در فقیه داره، وقتی که صدوق روایت رو در فقیه داره رد نکرده، حجتون بینه و بین ربه، نتیجه تن اینه که فتوایی به مضمون این روایت میده. اینی که من موقعی خویی به زرس قاطع میفرماد که خلاصه خلاف ضرورته، لم یقل بهی احد، نه این گونه نیست. این هم اشکال سوم ایشان. من یادم نرفته اون دو اشکال اول و دوم ایشون خیلی نادرسته، عرض خواهم کرد. سه اشکال دیگه هم کرده مرحوم آقای خویی قدس سره به این روایت. ایشون فرموده رابعاً گیرم قبول بکنیم که این روایت مشکل نداره از این جهات متقدم، اما معارض داره. معارضش چیه؟ اون روایات مستفیضه است که یکیشو براتون الان خوندم که اختلفا که رهنون علی المئه او رهنون علی الالف، گفت که اون کسی که میگه رهنون علی المئه قولش مقدمه، مگر اینکه مدعی رهن علی الالف اقامه بینه بکنه بر اون. حالا حالا دیگه میگم عجیب. مرحوم آقای خویی اهل فنه، چرا اینجا اینجوری شده؟ حالا بعد فرمود خب حالا که معارضه کرد، ترجیح به شهرت، اون روایات مشهوره، روایت سکونی که دال بر مسئله تقدیم قول فلانه این خلاف مشهوره و لذا ترجیح به شهرت، روایات دال بر تقدیم قول مدعی رهن به عقل قولش مقدمه چون روایتش موافق مشهوره. این رابعا. و خامسا ایشون فرموده روایت بعد از تعارض، خب مرجح بحث سنت، این روایات به اصطلاح دال بر تقدیم قول دین به عقل موافق سنته. سنت چیه؟ البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. اینی که میگه رهن به اقله، خب این منکر زیاده دینه. اون آقا که میگه رهن به زیاده است مدعیه. خب البینه تو علی المدعی و الیمین علی من، این خلاصه سنت اینه. این هم خامسن. و سادسن موافقت روایاتی که میگه به اصطلاح قول مدعی اقل، موافقتش با روایات البینه علی المدعی قاعده. اون وقت یه وجه این بود که از باب ترجیح به سنت، یکی دیگه اینه که خب اینا دو تا تعارض میکنن میره پی کارشون. قاعده ما، قاعده ما چیه؟ البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی. این شش اشکال در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره به این روایت. به نظر ما هیچ یک از این شش اشکال وارد نیست و روایت هیچ ابهامی درش نیست و یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.